جلسه نهم هجده یازده نود و چهار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله ابی القاسم محمد و آله الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. در مسئله وضو، یکی از موارد مبتلا به قشر خانم ها بحث ناخن بلند است. در رابطه با ناخن، اگر ناخن در حد متعارف باشد، در وضوع به شکل معمول شسته می شود. حتی اگر زیر ناخن هم چرکی باشد، بیرون آوردن اون چرک و یا رساندن آب به زیر ناخن لازم نیست، چرا که جزء بواطن شمرده می شود. اما اگر ناخن از حد متعارف بلندتر بود، در این صورت دو حالت تصور می شود. گاهی ناخن که مثلا بلند است، وقتی ما نگاه می کنیم می بینیم که زیر ناخن چرک جمع شده و این چرک کاملا مشاهده می شود، به چشم می آید. خب در چنین مواردی اولا باید چرک زیر ناخن رو که به چشم می آید و ظاهر است برطرف کنی، اونگاه باید این ناخن بلند، هم قسمت روی ناخن هم قسمت زیر ناخن که بلند است و ظاهر است، شسته شود. بنابراین داشتن ناخن بلند برای وضو اشکالی ندارد، اما اگر چنانچه چرکی زیر ناخن بلند جمع شده و به چشم آید باید برطرف کرد. اگر هم چرکی زیر ناخن جمع نشده، اما حتما در وضو باید آب رو به زیر ناخن که بلند است و دیده می شود این ناخن رساند. مسئله رو از درس قبل باقی مونده بود که تطبیق میکنیم. مسئله پنجم، میفرمایند لا یجب ازالت الوسخ تحت الافار الا ما کان معدودن من الظاهر. میفرماید که واجب نیست ازاله و برطرف کردن چرکی که زیر ناخن ها جمع شده است، الا زمانی که شمرده بشود از ظاهر. یعنی اگر ناخن کوتاه است و چک زیر ناخن جمع شده و خود چک پیدا نیست، ازاله چک واجب نیست. اما اگر ناخن بلند است و چرک ظاهر شده و زیر ناخن مشاهده می شود، حتما باید این چرک رو برطرف کرد و آب رو به زیر ناخن رساند. کما انه لو قص اظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد ازالت الوسخ آن. گاهی مواقع ناخن که کوتاه است و زیر اون چک جمع شده، اما جزو بواطن محسوب میشه. شخصی ناخونش رو میگیرد، با گرفتن ناخون چرکی که زیر ناخون روی پوست بسته شده بود آشکار میشه. میفهمد در چه مواردی که چک از حالت باطن ظاهر شده، اولا باید چک رو برطرف کرد و بعد از برطرف کردن چک آب وضو رو به اون قسمتی که از کنون از پوست دست آشکار و ظاهر شده رساند. کما انه لو قص، اگر کوتاه کند ناخنش رو، فسار ما تحتها ظاهرا، و اون چه که باطن بوده و زیر ناخن بوده ظاهر بشود. در این صورت وجب غسله، واجب است شستن اون قسمتی که ظاهر شده است، البته بعد از ازاله چرک از اون. خب مسئله بعدی ما در رابطه با مسح است. اگه خاطرتون باشد قبلا عرض کردیم که وضو رو اینچنین تعریف کردن که هول غسلتین و مسحتین، دو شستن است و دو مسح کردن. مباحث مربوط به شستن به حمدالله به پایان رسید، اما مباحث مربوط به مسح، دو مسح عبارت است از مسح سر و مسح روی پا، که توضیحات این مسائل رو با استفاده از تابلو خواهم گفت. گفتن که الوضوء غسلتین ول مسحتین. مس هم مس سر، دو مس روی پا. اما در مس سر دو موضوع رو باید توجه کنید. اولا محل مس سر کجاست؟ ما اگر سر رو به چهار قسمت تقسیم کنیم، یک قسمت پشت سر، قسمت دوم جلوی سر، قسمت سوم سمت راست و قسمت چهارم سمت چپ، محلی که در مس واجب هست جلوی سر می باشد. اما دو سمت سر یا پشت سر مس بر اون جایز نیست. اما ماسه در مسح سر، پس بحث اول محل مسح، محل مسح که مقدم الرأس، جلوی سر مسح میشه، و بحث دوم این است که چه چیزی مس میکند. فرمودن بنابر احتیاط با باطن کف مس می شود، و البته با پشت دست ظاهر هم مس بلا مانع است. حتی با ذراع کسی به هر دلیلی نخواهد با کف یا زهر دست، باطن یا زهر دست مس کند، میتواند با ذراع خودش به این صورت مس کند و حتی لازم نیست که با دست راست باشد، با دست چپ هم مس بدامانه است. پس بنابراین ماسه باطن کف، ظاهر کف، ذراع، حتی دست چپ مانعی نداره. اما در بحث محل سر این نکته هم قابل توجه است که در مسح سر میبایست یا پوست سر رو مسح کنیم یا اگر میخواهیم موی سر رو مسح کنیم، موی سر میبایستی در حد متعارف باشد و از حد متعارف تجاوز نکرده باشد. تجاوز از حد متعارف به این استش که مو از اون محلی که روییده است تجاوز کند و به جای دیگری بریزد، مثل نوع خانوم ها که موی سرشون بر گوش و شانه میریزد و عرفاً از حد خودش تجاوز کرده است. در چه مواردی اگر کسی روی مو رو، مثلا مویی که بلند شده است، اگر روی مو رو بگیرد و مسح کند، گرچه این مو مربوط به جلوی سر است، اما چون از حد متعارف بلند شده است کفایت نمی کنه و فرقی ندارد که این موی بلند رها شده باشه و مکلف مسح کنه یا موی بلند رو بالای سر جمع کرده باشه و روی اون رو مسح کنه. در هر صورت مسح روی مو اگر از حد متعارف بلندتر باشد، مسح بر او جایزی است، خواه رها شده باشد و مو مسح کنیم، خواه مجتمع باشد و روی اون مسح کنیم. بنابراین در چه مواردی باید یا پوست سر رو مسح کرد یا اون قسمتی از مو که از پوست روییده، یعنی بیخ مو. این مسائل رو تدویر میکنیم تا انشاءالله مبارسه برد. مسئله دوازدهم در ذیل مسئله میفرماید: و اما مسح الرأس فالواجب و مسح شیء من مقدمه. فالواجب و مسح شیء من مقدمهی، اون چی که واجب است مسح مقداری از مقدم، یعنی جلوی سر است. خب به چه میزان و چه مقدار؟ همونطور که فرمودن مسمای مس شیء من مقدمه، یعنی مقداری، همین که انگشت رو بگذارد و بکشد که صدق مس کند کافی است. اما ولعهوتو عدم الاتزاء بما دون عرض اصبع، اما احتیاط مستحب این است که در مس سر وقتی میکشد، این مقداری که میکشد از عرض یک انگشت کمتر نباشد. مثلا اگر عرض انگشتی 1 سانتی متره، احتیاط مستحب این است که حداقل به اندازه 1 سانتی متر بکشد. و اهوت من مسح مقدار 3 اصابع مضمونتن، و احتیاط بیشتر از احتیاط قبلی این است که در کشیدن مسح به اندازه عرض 3 انگشت بسته به هم چسبیده، که اگر فرض کنید به مقدار 3 سانتی متر است، مستحبه که مس سر به اندازه 3 سانتی متر کشیده بشه. بل الاولا کون المس به سلاسه و احتیاط بیشتر این است که در مس سر سه انگشت رو به هم بچسباند و با سه انگشت به میزان عرض سه انگشت بسته مس کند. ول احوتومه احتیاط بیشتر اون است که مس کند مقدار سه انگشت بسته. بل الاولا، بلکه بهتر اون است که کون المس به ثلاثه، مس با سه انگشت باشد نه با یک انگشت. والمرأتو کررجل فی زاره، خانوم ها در این مسئله همانند مردان هستند. مسئله 13، لا یجب کون المس علی البشره، واجب نیست که مس الزامن روی پوست باشد. فیجوز علی الشعر نابت علی المقدم، جایزه که موی روییده شده بر مقدم یعنی جلوی سر رو هم مس کنه، پس اون جایزه. نعم بله، اذا کان الشعر الذی منبته مقدم الرأس طویلا بحیث یتجاوز به مدهی عن حده لا یجوز المس علی ذلک المقدار المتجاوز سواء کان مسترسلا او مجتمعا فی المقدم. بله، اگر اون مویی که منبت یعنی محل روییدنش جلوی سر است، یعنی موی جلوی سر، طویلن این کان الشعر رو طویلن، اگر مو بلند باشد به حیث به گونه ای که یتجاوز و به مدهی ان حده، به گونه ای که با کشیدن و شانه کردن از حدش محدودش که جلوی سر هست بگذرد و تجاوز کند و به صورت و گوش ها و شانه بریزد، در این صورت لا یجوز المس، جایز نیست مس کردن علی ذلک المقدار المتجاوز، مس اون مقداری که تجاوز کرده است و ریخته است، مس اون قسمت از مو جایز نیست، اما زیر مو که به پوست متصل است اشکالی ندارد. سوال فرق نداره این موی بلندی که ما فتوا به عدم جواز مسحون دادیم مسترسلا رها باشد، مثل این که مو روی موی جلوی سر روی شانه ها ریخته و این رو مس کند، یا این موها رو جمع کند بالای سر و اونجا مس کند، گرچه بالای سر قرار گرفته و مس می شود، اما چون مو از حد متعارف تجاوز کرده صحیح نیست. او مجتمعا فل مقدم، یا این که در جلوی سر جمع بشه. مسئله 15 هم می فرماید یجب جفاف الممسوح علا وجه لا ینتقل منه اجزاء الماء الى الماسه، می فرماید که در مس میبایست محل مس جلوی سر خوش باشه. به چه میزان؟ به میزانی که اگر هم مرطوب بود رطوبت اونچنان ناچیز باشد که از رطوبت سر چیزی به دست که ماسه هست منتقل نشود، این مقدار بلا مانع است. اما اگر کسی سرش رو شسته یا از حمام بیرون آمده اونقدر سرش مرطوب است که وقتی با دست مرطوب با آب وضو رطوبت میکند، رطوبت جدیدی از سری که ممسوح است به دستی که ماسه است منتقل میشود، این مس باطل است. میفرماید واجب است خوش بودن ممسوح محل سر علی وجهن، به گونه ای که، به میزانی که، لا ینتقل منه، منتقل نشود منه، یعنی از اون ممسو، اجزاء الماء الی الماسه، اجزاء ما به دستی که مس میکنن. و البته این مسئله اختصاص به مس سر ندارد، در مس پا هم این مسئله مطرح است. اما مس القدمین، عرض کردیم که در مسح در وضوء دو مسح واجب است، مسح سر و مسح پا. در مسح پا اون چه که واجب است مسح کردن روی پاست. به چه میزان و چه مقدار؟ از سر انگشت تا مفصل، بنابر احتیاط. گرچه تا کعب، یعنی اون قسمت برآمدگی پا روی پا که نزدیک مفصل هست، اگر مس کند کفایت میکنه. میفرماید و اما مسح القدمین فالواجب مسح ظاهرهما، اون چی که واجب است مسح روی پاست. از کجا؟ من اطراف الاصابع الی المفصل علی الاهوت طولا، از سر انگشتان تا مفصل بنابر احتیاط، البته از جهت طول. و ان کان الاقوا، گرچه اقوا این است که کفایت می کند مس کردن تا کعب. کعب کجاست؟ و هو قبتون ظهر القدم، اون برآمدگی است که روی پا قرار دارد. خب این از جهت طول. فرض فرمایید اگر این روی پا باشه، از سر انگشت مس می کند تا این قسمتی که مثلا مفصل است. گرچه اینجا که کعب یا قبه روی پاس کفایت میکنه، این از جهت طول. اما از جهت عرض به هر میزانی ولو به اندازه یک انگشت هم مس کند کفایت میکنه. میفرماید که ولا تقدیر للعرض، برای عرض اندازه‌ای وجود ندارد. فیجزی ما یتحقق به اسم المس، همین مقدار که اسم مس صدق کند بگویند که او مس کرده است کافی است. ول افضلو بل الاهوت ان یکون به تمام الکف، و البته افضل و اهوت این است که در مس روی پا از جهت عرض تمام کف دست رو بگذارد روی پا به این صورت و مس کند، این بهترین شکل مسح خواهد. و ما تقدم فی مسح الرأس، مسئله که گفته شد یعنی مسئله 15 من جفاف الممسوح، این که میبایست حتما ممسوح خوش باشد. و کون المسح به ما بقی فی یدی من نداوت الوضوء، و این که باید مس با همون آب باقی مانده از وضو صورت بگیرد. یجری فی القدم الایسر، در بحث مس روی پا هم مطرح است. مسئله 16 هم الاهوتو المس به باطن الکف، احتیاط اون است که مس با کف دست باشد. اما با ظاهر و پشت دست میفهمد و ان تعذره مسح به ظاهرها، اگر از مسح با باطن معذور است نمیتواند، میتواند با ظاهر و پشت دست مسح کند. و ان تعذره مسح به ظاهرها، و ان تعذره مسح به ذراعه، و حتی اگر معذور بود از این که با کف، یا معذور بود که با زهر روی پا رو مسح کند، میتواند با ذراع پایش رو مسح بنماید و انتعذر مسح به ذراعه. البته گفته شد که مسح به ظاهر و یا مسح به ذراع مشروط به تعذر است، یعنی نتواند با باطن روی پا رو مسح کند. بعد می فهمد که و ان کان الاقوا جوازه، و ان کان الاقوا جواز، و ان کان الاقوا جوازه به ظاهرها بل به ذراع اختیارن. از احتیاط قبلی عذور میکنن، میفرمایند که گرچه اقوا این است که مسح روی پا با ظاهر و ذرا حتی در حالت اختیار و عدم تعذر جایز است. و این کان الاقوا، گرچه اقوا این است که مسح جایز است به ظاهرها، به ظاهر کف، بلکه به ذراع اختیارن، در حال اختیار. مسئله 17 هم می فرماید اذا جفت رطوبت الید اخذ من سائر مواضع الوضوء من حاجبه او لحیته او غیرهما و مسح بها. گاهی مواقع برای مسح آب باقی مانده از وضوء در کف دست خشک می شود. آیا می توانیم برای مسح از خارج آب بگیریم و دست رو مرطوب و با اون رطوبت مسح کنیم؟ فرمایید خیر. در چه مواردی که اگر کف و دست از رطوبت خشک شد، باید با رطوبتی که در اعضا وضو باقی مانده مثل صورت، ابرو و یا دست ها رطوبت بگیریم و با اون رطوبت مسح کنیم. میفرماید اذا جفت، اگر خشک بشود رطوبت دست، اخذ من سایر مواضع وضو، از سایر مواضع وضو آب میگیرد. حالا سایر مواضع وضو من حاجبی از ابرو، او لحیته یا محاسن، او غیره ما یا دست ها و مسح با، وقتی رطوبت گرفت با اون مسح میکنند. و ان لم یمکن الاخذ، اما اگر آبی در صورت و در ابرو و در محاسن نباشد و گرفتن آب از اعضا وضو ممکن نباشد، اعاد الوضو، وضو رو اعاده میکند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.